زندگیتون همواره گرم و دلتون پر از امید و نور باشه. بله، به ساعت 15 هم رسیدیم. ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو سلامت با شما از این لحظه به بعد برنامه مجله پزشکی رو به طور زنده و مستقیم به مدت حدوداً 1 ساعت میشنویم.
مجله پزشکی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستی صحیح و سالم و تندرست باشید. جا داره در همین جا رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها رو هم خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض کنم. اینجا برنامه مجله پزشکی هستش و ما انشالله حدود 60 دقیقه که الان 1 دقیقه و 30 ثانیه هم گذشته قرار هست در خدمت خانم دکتر شیرین افهمی باشه، متخصص بیماری عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با موضوع مقابله با مقاومت میکروبی. 2265-2876 تکرار میکنم، 2265-2876 شماره تلفن ما هست که میتونید با ما تماس بگیرید. میدونم این روزا همتون آموکسیسیلین و آزیترومایسین و سفتریاکسون و سفازولین و این همه اینا رو مصرف کردین یا مصرف میکنین. بیرویه پنسیلین که دیگه نقل نبات، نقل میگن یا نقل میگن نمیدونیم، حالا نقل داروها هست یا نقل داروها هست که خیلی ها ترخواست میکنن مصرف کنن. راجب همین ها میخواییم صحبت کنیم. میخواییم موضوع رو بدونین چیه. 3102 هم سامانه پیامکیمون هست. منم دکتر شهرام کجوری هستم که قرار بخوام دکتر افهمی صحبت کنم. خانم دکتر میخوایی سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشین تا بریم سراغ سوالات.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. ممنون از فرصتی که دادید.
خیلی ممنونم. من بگم خانم دکتر افهمی روی ماسک خیلی حساسه، ولی ما 2 متر تقریبا اینجا فاصله داریم و میدونم در حضور متخصصین عفونی در واقع در آوردن ماسک یه مقدار کار خطرناکیه و کار بیجاییه. ببخشید دیگه خانم دکتر، چون من میخوام صدام هم بهتر برسه ماسکم رو در آوردم. چون حالا به هر حال خانم دکتر، موضوع ما مقابله با مقاومت میکروبیه. من اصلا اینو نمیفهمم یعنی چی. فقط نکتم اینه که اوضاع احوال میکروبا چطوره الان، وضعیتمون با میکروبا چطوره، با هم کنار اومدیم یا بالاخره اینا از بین رفتن، یا ما یه کاری کردیم که اینا خیلی الان سرحالتر و جوندارترن.
بله، همین که شما فرمودید اوضاع احوال میکروبا خیلی خوبه. یکیش هم این ویروس کرونا هست دیگه، چون میکروب یه طیف وسیعی داره، یعنی که از باکتری گرفته تا انگل و قارچ و ویروس همشون میشه میکروب. وقتی هم که میگیم مقاومت بهشون، یعنی که اینا سر حال و سالم، بعد مقاومت ها رو هم به هم دیگه پاس میکنن، بین هم دیگه به اشتراک میذارن. وضع اونا بهتر از وضع ما انسان ها و گروه پزشکی هست. به قول یکی از اساتید، در جنگ بین انسان ها و میکروب ها این بازنده انسان ها به نظر میرسه که باشن.
یکی هم گفته اینجا دکتر جان نقل و نبات با فتح درسته. حالا ببینیم ما الان اینجا یه مشکلی داریم خانم دکتر. اگر نسخه مردم بگیم نسخه هاتون رو برای ما بفرستین، همین الان یعنی یک سامانه اینجا باشه، مردم عکس بگیرن نسخه هاشون برای ما بفرستن، چقدر خوب بود اگر همچین سامانه توی مثلا اپلیکیشن هایی مثل آی گپ و اینجور چیزا که حالا فوتبال ها و اینا هم دارن باهاشون میرن، ما هم اگر داشتیم خیلی خوب بود. حداقل ما میدیم آزیترومایسین، آموکسیسیلین. جدیدا این خبری هم اومده بود که مصرف آموکسیسیلین در کشور ما رتبه اول رو گرفته. با اینکه من میدونم ممکنه باز پزشکی خیلی ننویسن. داستان از چه قراره؟ چرا اینقدر مصرف آنتیبیوتیک در کشور ما زیاده و این آنتیبیوتیک اصلا زیاد بودنش چه لطمه‌ای به ما میزنه؟ آیا قراره به ما لطمه بزنه یا به میکروبا؟
دقیقا همین که فرمودید، مصرف آنتیبیوتیک توی کشور ما خیلی زیاده. حتی مصرف آنتیبیوتیک بیرویش یه مشکل جهانیه و تعهد جهانی هم درست شده بابتش برای اینکه کنترلش بکنن. ولی تو کشور ما سرانه مصرف خیلی زیاده. اینکه حالا آموکسیسیلین الان به نظر میرسه که زیادتر شده، یه علت شاید که کرونا باشه. برای اینکه مردم عادت کردن فکر میکنن اگه سرما خوردن یا اینکه گلو درد گرفتن یا یکم درد سینوس گرفتن، سرفه یا آبریزش بینی، به قول خودشون باید که برن چک خوشکن بگیرن. آره. اصطلاحی که مردم دارن اینه که حالا لغت صحیح ترش بگیم آنتی بیوتیک، حالا یا آنتی یعنی ضد، بیوتیک یعنی مثلا ضد چیزی که حیات
زنده.
آره، موجودات زنده‌ای که حالا گفتیم که به طور معمول ما دوست داریم بگیم که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها، همه گروه های زندهی که وجود دارن و به نوعی میتونن برای ما بیماریزا باشن. چرا مصرف بالا؟ برای اینکه ما تب رو معادل عفونت میدونیم، سرماخوردگی، آبریزش بینی، گلودرد، سرفه، خلط، هر کدوم اینا باشه، درد سینوس، اینا رو معادل گلودرد میدونیم. الان مخصوصا که کرونا خیلی زیادتره و خب خیلی از مردم میگن ما سرما خوردیم، کرونا نگرفتیم، در حالی که کرونا خودش یه جور سرماخوردگی، یکی از علل سرماخوردگی خود کرونا. در نتیجه مردم فکر میکنن به قول خودشون تا چک خشکون نخورن خوب نمیشن. پس یه طرف خود مردمن، از اون طرف هم پزشکه که نسخه مینویسه برای مریض، فکر میکنه که بعضی وقتا مریض ممکنه که یه چون تب کرده پس عفونت داره، پس باید که درمان بگیره. اونا بعضی وقتا بی نسخه مردم میرن دارو میگیرن از داروخانه که میگن ما گلو درد، من خودم دیدم، میگه من گلوم درد میکنه، آب بینیم داره میاد، یه ورق چرک خوشکن به من بده قوی ترش هم باشه. این چیزی که اتفاق میفته.
آره، مثلا میگه چرک خوشکن 200 میلی گرمی با مثلا آره، اون 500 میگه حتی 500 قوی تر.
از این بده، از این بده، کدومش قوی تر؟ حالا اصلا کار ندارن که پوشش میده اون میکروبی که اونجا هست یا نه. بنابراین این دو قسمت، حالا یه قسمت دیگه‌ش هم میشه اون قسمتی که گروهایی که همکارایی که دارن فروش داروها رو میکنن در قالب حالا شرکت‌های دارویی، اونها به هر صورت یه مقدار تشویق بابت این قضیه دارن. ولی بیشتر از همه من فکر کنم یعنی درخواست مردم به این قضیه هست و تفکر هم مردم و هم کادر پزشکی.
خب حالا اینو به من علمیشو به من اینطوری بگید که اگر مثلا من یه آنتیبیوتیکی رو ناخواسته یا اصلا در واقع بدون تجویز پزشک مصرف کنم، این آنتیبیوتیک چگونه باعث میشه که یک مقاومت میکروبی به وجود میاد؟ آنتیبیوتیک یه رفتار دیگه میکنه یا خودشو تجهیز میکنه؟ ببخشید، آنتیبیوتیک میاد میکروب خودشو تجهیز میکنه یا یه رفتار دیگه خودش نشون میده؟
دقیقا ببینید، میگن که به طور حتی طبیعی و ذاتی میکروبا همجور تغییر شکل و تغییر حالت میدن، حالا چیزای ژنتیکی، موتاسیون اینا پیدا میکنن، این در طبیعت منطق زمان میبره. بعد وقتی که ما یه آنتیبیوتیک رو بخوریم، این میکروب ها هوشمندن، به نوعی مواجهه میکروب با اون حالا باکتری با اون آنتیبیوتیکه باعث میشه که یه سری تغییراتی، حالا بگیم که ژنتیکی، تو در حد بگیم کروموزوم و چیزهای دیگه، براشون اتفاق میفته که به سرعت دیگه جواب نمیدن، انواع چیزها رو تولید میکنه. حالا ممکنه آنزیم تولید میکنه، یه موقع مثلا نمیذاره که به صورت مثل پمپ، هر کدوم از داروها به یه شکلی میان مقاومت درست میکنن براشون. و بعد متاسفانه میگن که این مقاومت رو خود میکروبا بین همدیگه هم به اشتراک میذارن، یعنی یه میکروب به یه میکروب دیگه. حالا از کجا این آنتیبیوتیکا ممکنه که بیان؟ یکی این که ما مصرف خودسرانه داشته باشیم، دوم این که توی محیط از خاک و آب و هوا گرفته تا فراورده های گیاهی و غذایی و نباتی و جانوری و اینا همه. مثلا فکر کنید به مرغ و به دام اگه ما بخوایم آنتیبیوتیک بدیم بابت اینکه اینا رو بخوایم درمان بکنیم، پس این یه چرخه معیوبی درست میکنه.
درست.
خب یه سوالی هم که شما فرمودید که اگه اینا رو بی رویه مصرف کنیم چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی که یه میکروبی مقاوم میشه، یعنی که ما اون درمانی که میخوایم داشته باشیم دیگه نداریم.
آفاید.
اگه درمان جدیدتری وجود داشته باشه که الان خیلی محدوده، چرا؟ برای اینکه کارخونه ها وقتی میبینن داروی گرون قیمتی میان تولید میکنن، مدت کوتاه طول نکشیده بدن مقاوم میشه. خب پس دارو رو دستشون میمونه دیگه. پس چرا سرمایه گذاری کنن؟ سرمایه گذاری رو چیزی میکنن که مصرف دائم داشته باشه. خب وقتی مقاوم میشه، داروی جدید یعنی یه هزینه جدید و به سرعت دوباره میکروبا بهش مقاوم میشن. این داروی جدیدتر، هزینه بیشتر، خیلی از عفونت‌های سنگینی هستن، پس درماناشون خیلی سخته، مریض عارضه میده، حتی ممکنه منجر به فوتش بشه، کارش به بستری بیمارستان، افزایش هزینه های بیمارستان، طول مدت اقامت در بیمارستان، اگه خوشبختانه ترخیص بشه، حالا به غیر از عارضه های دارو سمیت هایی که داره، دوباره پیگیری های پزشکی بعدی که داره، اینا همه عارض است و بنابراین ما در طولانی مدت خلع سلاحیم. یعنی ممکنه که یه مریضی اگه تو بیمارستان بخوابه، گفته میشه که حتی تا یک سال ممکنه اون عفونت مقاومه تو بدن خودش داشته باشه.
بله. اصلا همینه، حالا نمیدونم،
حتی مقاومه رو خیلی بدجورا رو. بنابراین این آدم اگه بخواد بره یه بیمارستان دیگه، یه مرکز دیگه، با خودش اینا رو ما میگیم اصطلاحاً کلونیزه کرده، یعنی که توی حلقش، تو دستگاه تنفسی، تو پوستش، تو دستگاه گوارشیش، تناسلیش و و همه جاش ممکنه با خودش داشته باشه، بره یه جای دیگه دوباره انتقال بخواد بده. بنابراین از این بابت برامون خیلی نگران کننده است. و وقتی که دیگه خلع سلاح بشیم، یعنی اگه مریض تو بیمارستان بیاد یه عفونت خیلی شدید بگیره، دیگه دارو نداریم، بعد وایسیم نگاه کنیم ببینیم که مریض متاسفانه.
خب چجوری مردم رو راضی کنیم به اینکه پنسیلین ندیم بهشون؟ چجوری مردم رو من میدونم که باید اجتناب کنیم از آوردن نام دارو، ولی واقعا در این برنامه باید نام دارو رو آورد، چون دیگه در واقع مستنداتی هستش که داریم میبینیم. مردم میگه آی دکتر میشه پنسیلین بدی، اون یکی دیگه میاد به من میگه آی دکتر میشه سفتریاکسون داخل سرم به من بدی.
بله،
یکی دیگه میاد میگه که مثلا نمیدونم انواع اقسام کورتون ها رو مثلا برام بدی. حالا که اونا به اونا کاری ندیم که زمینی که کورتون ها هم الان موثرن، یعنی تنها آنتی بیوتیک ها نیستن که مقاومت ایجاد میکنن، بلکه کورتون ها باعث تضعیف سیستم ایمنی میشن، در واقع یه جورایی میتونیم بگیم که به صورت معکوس عمل میکنن. خب چه جوری مردم راضی کنیم که پنسیلین ندیم؟ الان آقایی که پشت این تاکسی های اینترنتی نشسته داره ما رو گوش میده، یا افرادی که توی اتوبوس نشستن دارن ما رو گوش میدن، الان باید بهشون بگیم که خانم آقای عزیز مثلا پنسیلین به در شما نمیخوره؟ میگه نه، من هر موقع میرم دکتر بالاییه یا دکتر پایینیه به هم پنسیلین میدن و من با اینا خوب میشم. خب خوب میشه دیگه خانم دکتر، چرا بس بیان مردم رو اذیت کنیم؟
ببینین خوب که فلواقع یه ویروس یه دوره‌ای داره. مثلا فکر کنید یکی سرماخورده، حالا غیر از بحث کرونا رو نمی کنیم، کلن داریم میگیم، یه عفونتیه که اگه ویروس باشه 3 روز تا 5 روز طول میکشه خوب میشه، خود به خود محدود شونده است، یعنی درمانش علامتیه با حالا استامینوفن، یه تبر دیگه ای که اگه بخوایم به مریض بدیم، مایعات و اینا بهبودی پیدا میکنه. ما میایم اونو همزمان میکنیم با به قول خود مردم مصرف چک خوش کن یا آنتی بیوتیک، بعد فکر میکنیم چون اینو خوردیم خوب شدیم.
آفرین.
فلواقع این نگرش ذهنی ماست تا اینکه یه مبنای علمی داشته باشه. چون یه بررسی کرده بودن، دیده بودن کسایی که سینوزیت دارن و فکر میکردن که خودشون مثلا چرکی باشه، اینا رو اومده بودن هم سیتی کرده بودن هم تخلیه سینوس کرده بودن، اینا رو کش داده بودن، دیده بودن، یعنی مطالعه خارجی خیلی مستندیه، تو 100 نفر 90 نفر بالاتر اینا اصلا خود ویروس بوده و بعد سیتی کنترلی که گرفتن دیدن 2 هفته بعد خوب شدن. ولی پس یعنی ما از 100 تا داریم 90 تا رو بیخودی بابت که من درد سینوس دارم داریم درمان میکنیم دیگه. منتها این تفکر مردمه، چون اون دوره همزمان میشه با دوره که خود اون عفونت بعد خود به خود خوب شه، پس این توهم تو ذهن ماست. از بچگی هم شرطی شدیم دیگه، یعنی از بچگی هممون یادمونه که اگه یه سرما خوردیم به زور این چیزای تلخ بعد تو حلق ما بکنن دیگه، یعنی پس شرطی بچگی. پس میشه یه بحث آموزش، یه بحث تغییر نگرشه که خب این زمان میبره.
بله.
یه بحث دیگه هم این فقط یه طرفه نیست، به پزشک اگه میگه پزشک باید بگه ببینین اینجوریه، لازم نداره هر وقت بخوای من مینویسم، این کاری نداره، ولی خوردنش با این آرزوها همراهه. یه طرف هم همکارایی که توی داروخانه دارن کار میکنن، یعنی که باید بگن که اصلا اینا فروشه بدون نسخه ممنوعه، اصلا لازم نیست، حتی من که دارو سازم اطلاعات پزشکی دارویی دارم، شما باید مراجعه داشته باشی به پزشک و اگه ضرورت داره. و بعد بالا بردن آگاهی مردم و پزشکا که 1 2 3 اگه اینطوری شد به مریض آنتی بیوتیک بده بهترینش اینه که بگیم آقا صبر کنید، 3 تا 5 روز درمان علامتی کنید، صبر کنید و اگه این علائمو پیدا کردید مراجعه، ولی این زمان میبره. فکر کنم باید از تو مدرسه ها، مهد کودک ها، اینجاها شروع کنیم، نوشته بشه تو اینا، آموزش داده بشه، والا جزوه، پنفلت تو بیمارستانا به مردم. خود صدا سیما خیلی خوب میتونه کمک کنه که هر آبریزش بینی، گلودرد، سرماخوردگی، درد سینوس رو خیلی نخون که سری برن یه مداخله بکنن، صبر کنن، زمان بدن و اگه شرایط خاصی که حالا برای هر کدوم باید توضیح بدن پیدا شد، اون موقع مراجعه داشته باشن برای اینکه بخوان آنتی بیوتیک.
من به مردم بگم ما داریم با خانم دکتر شیرین افهمی، متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره مقابله با مقاومت میکروبی میگیم. میکروب که حالا هم ویروس میشه، هم قارچ میشه، هم باکتریا میشن. راجع به همه اینا میخوایم صحبت کنیم با خانم دکتر. ولی قبل اینکه بریم، ساعت البته که الان 15:15 هستش، بریم ببینیم که خانم قندی برای ما چه چیزی رو آماده کرده. ظاهرا اونم یه جورای مقاومت میکروبی ربط داره. بشنویم بعد برگردیم و ادامه داستان با کرونا میگه. سعی میکنم با خانم دکتر برم جلو.
مقاومت میکروبی که اغلب به عنوان مقاومت دارویی شناخته می شود، زمانی اتفاق می افتد که میکروارگانیسم های مانند باکتری، ویروس، قارچ و انگل به گونه ای تغییر کنند که آنتی بیوتیک های معمول بر آنها بی اثر شود. دکتر یسنا بهمنش، رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو:
متاسفانه مقاومت میکروب ها به آنتی بیوتیک ها یک تهدید جهانی برای سلامت و توسعه جهان هست و برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیاز به اقدام فوری و همکاری چندبخشی در این امر وجود داره. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که مقاومت میکروبی یکی از 10 تهدید بزرگ بهداشت جهانی است که بشریت با آن مواجه است. علت اصلی بروز مقاومت میکروبی استفاده نادرست و استفاده بیش از حد از داروهای آنتی میکروبیال هستش. البته باید در نظر بگیریم که فقدان آب سالم و بهداشت و همچنین عدم پیشگیری و کنترل ناکافی عفونت باعث گسترش میکروب ها می شود که برخی از اونها می تونن به درمان آنتی میکروبیال مقاوم شوند.
مقاومت میکروبی از مشکلات مهم نظام های سلامت سراسر دنیا به ویژه در کشورهایی در حال توسعه است.
بروز مقاومت میکروبی امری هزینه بر هستش، چون جوامع مجبور میشن دست به تولید آنتیبیوتیک های جدیدتر که مؤثر بر روی میکروب های مقاوم باشن رو بیارن. از طرفی میکروب های مقاوم باعث اقامت طولانی تر بیماران در بیمارستان ها و همچنین مرگ و میر بالاتری خواهند شد. متاسفانه بدون داروهای آنتیمیکروبیال مؤثر، موفقیت پزشکی مدرن در درمان عفونت ها، جراحی های بزرگ و موارد مشابه در معرض خطر قرار میگیره. در حال حاضر به خاطر همه‌گیری بیماری کرونا یک فوریت جدیدی برای مسئله مقاومت میکروبی پیش آمده. در صورت عدم مقابله با مقاومت میکروبی، این موضوع ممکنه برای جهان هزینه بسیار بیشتری نسبت به حتی همه‌گیری کرونا در جهان داشته باشه. همه‌گیری کرونا مشکل مقاومت میکروبی رو از 2 جنبه مهم تشدید میکنه. در اکثر پروتکل‌های کووید 19 برای بیمارانی که تبشون ناشی از عفونت باکتریایی ثانویه باشه، آنتیبیوتیک های وسیع طیف تجویز میشه. در نتیجه ما شاهد شیوع مقاومت میکروبی در مرکز درمان کرونا در سراسر جهان خواهیم بود. نکته دوم این که جریان بیسابقه بیماران به بیمارستان ها شیوه های بهداشتی رو به ویژه در تجهیزات حفاظتی کامل بسیار چالش برانگیزتر خواهد کرد. بنابراین در همه‌گیری کرونا مسئله مقاومت میکروبی بسیار بسیار مهم خواهد.
خیلی ممنون که دارین ما رو میشنوین. باز اعلام میکنم ما در خدمت خانم دکتر افهمی هستیم، متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. درباره مقاومت میکروبی میخوام صحبت کنیم، اما ظاهرا اون سمت تلفن‌های شما زیاد هستش و دوستان من شما رو به ما وصل خواهند کرد. آقای قهرودی، ما منتظریم که شما مردم رو به ما وصل کنید.
من لطفاً بفرمایید چه کارهایی مقاومت بدن رو در برابر میکروب‌ها افزایش میده و دلیل مقاومت باکتری به آنتیبیوتیک رو هم بفرمایید. با تشکر.
تفاوت بین اینکه سیستم ایمنی شخص ضعیف شده که باعث میشه که نتونه در مقابل بیماری مقابله کنه با مقاومت میکروبی چی هست؟ آیا اینا تفاوتی دارن؟ و آیا مثلا بهتره اینا تشویق بشن که سیستم ایمنیشون رو تقویت بکنن افراد، یا مثلا بالاخره اگر کمبودهای ویتامینی دارن بهشون پزشکون رو تجویز بکنه؟ و شخصی که حالا میگن قبلا خیلی بیماری‌های عفونی طولانی‌تر درش میگیره، آیا این معنی میتونه به دلیل مقاومت میکروبی باشه؟ و این حالا در مقابل کرونا چطوری هستش؟ یعنی هر کسی که بیماری سخت‌تری رو تو سرماخوردگی می‌گرفته، آیا مقاومت کمتری نسبت به این بیماری داره؟ با تشکر.
من یه خانم 60 ساله هستم، بعد اخیراً 3 ماه پیش کرونا سختی گرفتم که تو ICU بستری شدم. نه حالا بعد از بستری شدم مثلا 5 روز پیش فوق تخصص قلب بودم، آزمایشامو دیدم، مسائل اینه که گفت فشار بالا داشتین و دارو دارم مصرف میکنم، چربی بالا دارو دارم مصرف میکنم، اینا همه بعد از کرونا بیمت. حالا علتشو نمیدونم دقیق، ولی اخیراً یعنی چند روز پیش یه سنگ کوچیک دفع کردم. میخوام ببینم تقریبا یکی دو هفته قبلش یه 10 روز داروی آنتی بیوتیک برای عفونت ادراری خورده بودم و نمیدونم حالا این دفع سنگ باز مسئله ایه که خیلی باید الان اهمیت بدم. آب زیادی میخورم، تغذیه‌ام خوبه، همه چیزم، ولی این که بخوام همین الان اورژانسی باز به دکتر مراجعه کنم واقعا برام سخته. میخوام ببینم آیا این مسئله اورژانسه یا نه. تشکر.
من فکر میکنم که داروخانه ها رو باید بیشتر سرکشی کنن. خیلی داروخانه ها هستن خودشون میگیرن، یه پزشکی میذارن اونجا، اونم میشینه با موبایل بزن، چند نفر که پزشک نیستن یا تخصصشون پایین یا دوره میبینن با مثلا اونجا دارو گرفتیم تو داروخانه، میبینیم دارو اصلا اشتباه داده، اومدیم بهش میگیم، میگه من فکر کردم اینجوریه. خب بابا این با جان مردم بازه، مثلا ما سنمون بالاست، یه دارو ممکن اپا در بیاره ما رو. خیلی خوبه که این داروخانه یکم بیشتر چک کنن، اون مسئول داروخانه، اون کسی که مسئول فنی تعهدی داشته باشه، اون مسئولی که فنی میشینه با موبایلش بازی و چند نفر بیزاره در سند ما، مخصوصا ما منطقه شهران کوهساریم که اصلا مشکلات آنچنانی داره. امیدوارم اینو یه بررسی کنم.
کانسر سینه انجام دادم، بعد از داروی سیپروفلاکسامین 500 استفاده کردم، بعد میخواستم ببینم که بعد از 4 روز من از آب بی حرکت شدم طوری که توانی راه رفتن نداشتم، به بیمارستان مراجعه کردم، با داروی به وضعیت عادی برگشتم. حالا میخوام بپرسم که خانم دکتر، آیا این داروی سیپرو منو به این روز انداخت؟ چون هر 6 ساعت از یک دارو استفاده میکردم. حالا میخوام ببینم ماده این دارو بوده یا چیز دیگر. متشکر میشم از خانم دکتر، خدا حافظ.
چند وقتی پیش یکی از بستگان ما که خانم جوان هست دچار دردی کلیه شد. وقتی که به بیمارستان مراجعه کردن، متاسفانه مثل که دچار عفونت شدید کلیه شده و اول گفتن باید عمل بشه، ولی خب بعد از یه مدتی که حالا تحت نظر بود، الان 2 تا لوله داخل این شکم این گذاشتن، بعد 1 ماه بمونه. میشه یه توضیح بدید این مشکلش چی بوده؟ آیا حالا اون روشی که به کار بردن درست بوده؟ ممنون میشم منو راهنمایی کنید. خدا نگهدار.
در مورد این آنتی بیوتیک هایی که خانم دکتر میفرمایند کاملا فرمایششون درسته، ولی به میزان مقاومتی اون دوز دارو متاسفانه در ایران بسیار ضعیفه. اینی که این میکروب ها مقاوم میشه به علتی که اون دارو جوابگوی اون میکروب نیست، اون میکروب خیلی قوی تره، خیلی قدرت داره. با اون دوز دارو در ایران خیلی کم استفاده میشه، بیشترین ترکیباتش بیسشه یا ممکنه ترکیبات دیگه باشه که جوابگو نباشه.
خیلی ممنونم که داری ما رو میشنوی. من فکر کنم دیگه صحبتی نکنم، بریم یه راست خانم دکتر پاسخ مردم رو بدن، و خیلی هم سوالای خوبی بودش اتفاقا.
خب سوال اول این بود که ما چیکار کنیم در مقابل میکروب ها مقاومتمون رو ببریم بالا. حالا بگیم که یه جوری بکنیم که کمتر میکروب ها بیان سمت ما. به عبارتی یکی از چیزایی که توصیه میشه، خود سازمان بهداشت جهانی هم میگه، این که ما دسترسی به آب درست داشته باشیم، یعنی بهداشتی، تغذیه خیلی درستی داشته باشیم، حتی میگه سرویس بهداشتی. چرا؟ برای اینکه گفتیم میکروب یه طیف دیگه، یعنی انگل هست، ویروس هست، قارچ هست، همه اینا. پس اگه یه غذای آلوده بخوریم، یه آب آلوده داشته باشیم، خب این ممکنه که حتی انگل هم داشته باشه یا سرویس بهداشتی نباشه. پس این یه نکته که خیلی مهمه. یه چیز دیگه بحث تغذیه است. میگن اون کسایی که تغذیه مناسب دارن، یک، اونایی که استرس کمتری دارن یا به نوعی میتونن باهاش بهتر مبارزه بکنن، اینا خیلی بهترن. دیدن به یه گروه اومدن استرس امتحانو دادن، به یه گروه دیگه ندادن، بعد یه ویروسی رو باهاشون مواجهه دادن. اونایی که خب استرس امتحان داشتن بیشتر گرفتن. بنابراین استرس خودش خیلی مهمه. تغذیه خوب داشتن، خواب مناسب داشتن، یه بحث هم بالاخره بحث ژنتیک هست، مقاومت ذاتی. ولی یه کار دیگه ای که میشه کرد در مقابل بعضی از ویروس ها و باکتری ها و اینا، بحث واکسیناسیونه که خب الان در کشور خوشبختانه داره صورت میگیره. یه کار دیگه ای هم که ما میتونیم بکنیم اینه که بهداشت دستامونو مراعات بکنیم، چون دستا منبع اصلیه که انتقال میکروبا رو داره، چه در بیمارستان و در چه در جامعه. بسیار بسیار، یعنی اگه ما میگیم که 50 تا 60 درصد،
خب 10 دقیقه اگر مثلا رو دستت مثلا باشه، بعد 10 دقیقه ویروس کشته میشه.
بله. خب منتها ببینید همون مرحله‌ای که حاد هست، ما خودمون خود تلقیحی به خودمون میکنیم دیگه. یعنی دست من آلوده است مثلا به ترشحات دهنم، بینی،
آره.
بعد از همین آلوده میزنم به چشم، بعد میبرم دست میدم به یکی دیگه. آها. به یه شکل، یعنی اینجوری خوب خیلی انتقال راحتی انجام میشه دیگه.
خب
بفهمید. شستن دست یه چیز خیلی مهمیه، مخصوصا در باکتری.
تونتون بگین چون سوالا زیاده. بعد مثل
بعد یه سوال دیگه، این که مقاومت به آنتی بیوتیک یه بحثیه. گفتیم که میکروبا، حالا انواعی که توضیح دادیم، به این چک خوشکن یا به دارویی که ما داریم میدیم جواب نمیدن، یعنی تکثیر پیدا میکنن، ما اون عفونتمون خوب به عبارتی نمیشه. این میشه معنی مقاومت. مقاومت بدن ما این هستش که ما بتونیم یه جوری اصلا عفونت رو نگیریم. این دوتا پس با هم دیگه تفاوتش معلوم شد. یه موقع ما یه کاری کنیم میکروب وارد بدنمون نشه، دوم این که اگه وارد بشه ممکنه که ما نتونیم از پسش با این داروهایی که داریم میاییم بر بیاییم، که این میشه تفاوت اینا. که سیستم ایمنی ضعیف بشه، بله، به شدت گروهایی که سیستم ایمنیشون که آقای دکتر هم توضیح دادن، اینا مساعد میشن برای اینکه عفونت بکنن. و خب حتی یه عفونت خیلی سبک که تو هیچ کدوم از ماها به طور معمول نمیتونه بیماریزا باشه، تو اون آدما بیماریزا میشه و خیلی هم شدید پیش میره. و بنابراین اون آدما میتونن عفونت‌ها رو شدیدتر، سخت‌تر و حتی طولانی‌تر بخوان بگیرن. یه بحث دیگه گفتید که مقاومت به ویروس، مثلا مثال ویروس کرونا رو زدید دیگه. بدن ما مقاوم بشه بهش چجوری؟ یعنی که ما از طریق یکی مقاومت که نبگیم، واکسن بزنیم که اگه خواستیم هم حتی بگیریم سبکتر بخوایم بگیریم. یه بحث دیگه گفتن یکی از شنونده های عزیز که آنتی بیوتیک برای عفونت ادرار گرفتن که بعدش حالا دوچار سنگ شدن، خیلی نمیتونیم بگیم که اینا به هم دیگه ارتباط داشتن. بحث نظارت به داروخانه ها واقعا یه مطلب، برای اینکه ما خودمونم گفتیم خیلی خیلی مهمه. یه طرف بیماره، یه طرف پزشک و کادر درمانن، یه طرف دیگه هم همکارای دارو هستن که توجه باید بکنن. این سیپروفلوکساسین که شنونده عزیز دیگه گفتن، 6 ساعتی ما اصلا سیپروفلوکساسین نداریم. اشتباه دادن، خب به هر صورت ممکنه که آرزه بده، ولی اینکه بخوان که دیگه راه نتونن برن، کوتاه نه، اون طولانی مدت بخواد روی تاندون و اینا اثر بذاره. سوال دیگه کرده بودن راجع به درن شکمی، حالا باید ببینیم موردشون چی بوده. بعضی وقتا یک انسداد و گرفتاری های توی دستگاه ادراری هست که با ما میگیم که درناش، حالا تخلیه یا گذاشتن لوله، مشکلشون رو برطرف میکنن. یه صحبت دیگه هم بود که راجع به دوز دارو، اصلا میگیم که تجویز منطقی آنتی بیوتیک، یعنی این که انتخاب درست بیمار، یعنی این که اگه این بیمار بیماری داره که حتما آنتی بیوتیک بخواد، اگه نه نمیخواد. دوم چیز اینه که انتخاب نوع آنتی بیوتیک. سوم دوز داروه، یعنی که چیزی که گفتید خیلی مهمه، اشتباه میشه. بعضی از آنتی بیوتیک‌ها یه پایه‌ای دارن که اون مبنای مقدار تجویز بدنه، مثلا مثل همین اریترومایسین، حالا نازیترومایسین یا داروهایی که تجویز بیمارستانی. و خب اگه اینا رو اشتباه کنیم، راست میگید، دوز ناکافی دارو رو به راحتی میکروبا رو مقاوم میکنه.
درست.
برای اینکه یه مواجهه کوچولو باش پیدا میکنه، علیهش میتونه سلاحایی برای خودش بسازه، بعد دیگه ما مجبوریم دوز رو ببریم بالا و دیگه اصلا جوابگو نیستیم. و اینکه فرمودید عدم تناسب دارو با میکروب هم باز به همین شکل. دارویی تجویز میکنیم، مثلا برای گلودرد یه دارویی میدیم که اصلا علیه میکروبی که تو حلق ما هست اثر بخشی نداره. خب این اصلا مقاومت درست میکنه، اگه این دارو بعدن به درد ادرار و اسهال مریضم میخورده دیگه به دردی نمیخوره.
خیلی ممنونم. 22-65-28-76 شماره تلفن ما هست و 30102 امروز نمیدونم تو سامانه پیامکی خیلی مردم فعال نیستن، 30102 هم سامانه پیامکی مونه. ما داریم با خانم دکتر افهمی صحبت میکنم. بزنین یه سوالی بپرسم، یه سر حاشیه داره. امروز آنتیبیوتیک چی تجویز کردیم خانم دکتر؟
امروز که من شلوغ زیاد آنتیبیوتیک تجویز کردم، بعضی هارم قطع کردم به خاطر اینکه تو آی سی یو بودیم.
آها.
تو آی سی یو ها میدونید که از بیشترین جاهایی که مقاومت میکروبی وجود داره همونجاست دیگه، یعنی میکروبا به شدت مقاوم شدن. آخرین خط درمانو میدیم. اتفاقا یه مریضی بود که طولانی مدت آخرین خط داروهای سنگین و گرون قیمت رو گرفته بود و هیچ پاسخ بالینی نداده بود و مریض دیگه‌ای هم به همین داروهای ضد قارچ گرفته بودن. بنابراین